أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد در مسئله دوم که دو عنوان متباین با هم داریم، مثل صل ولا تخصب، وجوب صلات رو عنوان صلات آمده، حرمت غصب رو عنوان غصب رفته، این دو عنوان با هم متباینن، هیچ کدوم در دیگری اخذ نشده حتی به نحوه اطلاق و تقیید. دو مفهوم متباین و دو عنوان متباین با هم. این موضوع مسئله دوم که آیا در اینجا اجتماع جایزه، جایی که صلات با غصب مثلا در یک مجمعی هر دو با هم شکل میگیره، میشه این هم امتثال باشه برای واجب، هم حرام رو انجام داده مکلف، از حیث اینکه غصب انجام گرفته کار رو حرام کرده، از حیث اینکه صلات رو انجام داده امتثال کرده امر صله رو، دیگه اعاده لازم نیست. فرضاً هم مثلا جاهل بوده به حرمت غصب، تا قصد قربتش هم بیاد، یا اگر اون عنوان واجب توسلی بود، قصد قربت اصلا در شرط هم. این مسئله دومه که اصل بحث اجتماع امران بیشتر اینجا در کلمات فقها واقع شده. اون نوع اول که مطلق و مقیده، معمولا اونجا قائل به تقیید شدن ولو به جهت استظهار مثلا مانعیت و امثال اینا، شرطیت و مانعیت. خب اینجا عرض کردیم در درس گذشته که سه تا مسلک هست برای جواز. مسلک اول همون نکته بود که در مسئله اول گفته شد که اگر امر بدلی بود، به نحو صرف وجود بود، اجتماع ضدین لازم نمیاد، محظوری لازم نمیاد بین امر به صرف وجود یه عنوانی و نهی از عنوان دیگری که در فردی و افرادی ممکنه با اون عنوان متحد بشه، حتی اگر ترکیبشون اتحادی باشه اشکالی نداره. این یه مسلک بود که در مسئله اولم جاری میشد، اگر تمام بشه در مسئله دومم جاری است، جایی که اون عنوان واجب بدلی باشه مثل صله. اونجا اون نکته اینجا میاد و کسی که اون نکته رو قبول بکنه اینجا هم باز قادر به جواز بشه، حتما در این قبیل موارد. ولی اگر امر شمولی بود نه بدلی، دیگه اون مسلک اول اینجا جاری نیست. ولذا گفتیم این یک توسعه ایست بین مسلک دوم که بعد خواهیم گفت با مسلک اول. یعنی اگر مثلا امر به صوم کل ماه را کرده بود، صوم هذا الشهر، شهر رمضان، خب این انحلالی هر روز از روزهای ماه رمضان باستی اون ماه، اون ماه باستی صوم بشه بگیره مکلف. آگه یکی از روزاش ایزا بود، اینجا هم ایزا حرامه هم این صوم امروز خود واجب بشه، دیگه اون بدلیت اینجا نیست تا این اون جواب اینجا بیاد، بلکه این فرد میشه، این حصه از صوم میشه سرایت میکنه مثلا نه امر بشه، و این نمیتونه این حصه هم واجب باشه هم حرام باشه. پس مسلک اول هر کی قبول کنه در اینجا هم ازش میتونه استفاده کنه در مثل صله، جایی که عام مأمور به بدلی است و صرف وجودی است، نه طبیعت ساریه است و مطلق الوجودی است. مسلک دوم کفایت تعدد و تباین دو عنوان بود. میگفت دو عنوان چون متباینن با هم و یکیش عنوان صلاته یکیش عنوان غصبه، اینجا جایز اجتماع و اشکالی نداره به این عنوان امر بخوره، به اون عنوان دیگر نهی بخوره، این محبوب باشه اون عنوان مبغوض باشه. عنوان صلات محبوبه و ممروبه، عنوان غصب مبغوضه. خود تعدد به معنای تباین، تباین عنوان کافی است در جواز اجتماع، حتی اگر امر شمولی و به نحو طبیعت ساریه هم باشه در افرادش، نه بدلی. همین نکته امتیاز این مسلک دوم و سعش نسبت به مسلک اوله، و لذا بین مسلک اول و دوم اومن وجه از این جهت. مسلک اول جایی رو میگیره که یک عنوان باشه، فقط مطلق و مقید باشه، فقط دوم دیگه اونجا رو نمیگیره، چون تعدد رو به معنی تباین این میخواد مسلک دو، که نیست اونجا تباین. ولی مسلک دوم هم عام شمولی رو میگیره، امر شمولی رو میگیره، امر به طبیعت به نحو طبیعت ساریه رو میگیره، که باز مسلک اول اون رو نمیگیره. خب این مسلک دوم اگه درست شد، کسی گفت هر جا متعلق امر یه عنوانی بود که این عنوان مباین ذاتن و مفهومن با عنوانی که متعلق نهیه، این صلات و غصبه، اشکالی نداره، امر بهی و نهیه از اون یکی دیگه، محبوب بودن این، مبغوض بودن اون یکی دیگه، حتی اگر امر و نهی هر دو شمولی باشه، نهی که شمولی هست انحلالی هست، امرم به نحو طبیعت ساریه باشه، بازم اشکالی نداره. از این جهت امتناع اجتماع ضدین لازم نمیاد، حالا از جهات دیگری ممکنه اشکال داشته باشه، گو بحث دیگری است، بعد اشاره خواهیم کرد. اجتماع ضدین لازم نمیاد در یک شی که نکته باب امتناع عرض کردیم اجتماع ضدینه، یا در امر و نهی یا در مبادی امر و نهی که محبوبیت و مبغوضیت باشه. خب این مسئله که مسئله دومه، بعضیا قائل به این مسئله شدن و از قبیل خود شهید صدر و امام در بعضی از بیاناتشون اینجا دارن در از کتاباشون، که اینجا خود تعدد و عنوان کافی است، از برای تعدد به معنای تباین، از برای امکان عدم لزوم اجتماع ضدین. در مقابل این مطلب که گفتن تعدد و عنوان کافی است، یه تقریباتی برای امتناع قابل ذکره که اینا بایستی ذکر بشه و پاسخ داده بشه، و الا میگن نه کافی نیست. برخی هم مثل من صاحب کفای دیگران گفتن کافی نیست، اگر بر هم صدق کنن و حمله بر هم بشن بتونه بگیم این صلات غصبه، این غصب صلاته، اینجا دیگه جایز نیست. و وجوهی ممکنه برای امتناع ذکر بشه در این مقابل این مسلک دوم. یک وجه اینی که در کلمات خیلی ها هست، گفتن این که میگید اینجا دو تا عنوان متباینه با همه، درست دو تا عنوان متباینه بر همه، وجود ذهنی یا ملحوظ ذهنی دو تاست، لیکن این عناوین و لحاظهای ذهنی که متعلق حب و بغض و امر و نهی و اینا قرار میگیره، به ماهیه حاکیتون عن الخارج متعلق این امر و نهی و حب قرار میگیره و مبادی حب، پس در صورتی که وجود خارجی آنها یکی باشه، واقعا متحد باشه در خارج، اجتماع ضدین لازم میاد. به عبارت نقرا این عناوین قنطرن وسیلن حیثیت تعلیلی هن که آمر اون معنون خارجی ای را اونه میخواد، امر به او میخواد بکنه، نهی از او میخواد بکنه، اونه میخوادش، اون مکروه پیشش و مبغوض پیشش. بنابراین اگر اینها به ماهی عناوین، به ماهی حاکیتون عن الخارج متعلقات این احکام شرعی قرار میگیرن و مبادی احکام شرعی، پس در حقیقت محکی خارجی رو میخواد محبوب بداره یا مبغوض بداره، امر بهش کنه یا نهی از. اگر اون یکی بود، یک فعل بود، یه حرکت از مکلف بود، نمیشه هم محبوبش بخوادش هم نخوادش، میشه اجتماع ضده، هم اینه میخواد هم نمیخواد، هم محبوبشه هم مبغوضشه، این ممتنعه. خلاصه حکایی بودن عناوین ذهنی به لحاظ محکی خارجیش و اینکه از به این نحو از این حیث بهش تعلق احکام میگیره، این سبب میشه که گفته بشه اینجا لازمش اینه که این حب و بغض در حقیقت به یه محکی، چون محکی واحده، هر دو بر هم صدق میکنن در یه جایی، متحدن، یه وجود دارن، بنابراین که در یه وجود صدق کنه، این ببینن هر دو، ببینه هر دو صفت و مبدع امر و نهیش روی چی؟ روی فعل آمده و این اجتماع ضد اینه، ولو در نظر خود این آقای عامر این محاله. پس مشکل اجتماع ضد اینجا باقی میمونه طبق این تحلیل. از این بیان، این بیان رو شهید صدر دفع میکنه، دیگران هم برخی همین دفع رو دارن، ولی ایشون دو تا بیان اینجا داره، دو تا جواب میده از این، یه جواب رو اینجا میده، یه جواب رو بعد از بیان یک توضیحی در رابطه با مسلک سوم، بعد بر میگرده باز اونجا هم یه جواب دومی رو اضافه میکنه. دو تا جواب در اینجا ایشون بیان میکنه. یه جواب اول ایشون اینه که این تحلیل نادرسته، چون مرآتیت و حکاییتی که در عناوین نسبت به محکی و مرئی خارجی میگن، این به این معنا نیست که در این تحلیل آمده که عنوان قنطره یا وسیله قرار میگیره برای حیثیت تعلیلی قرار میگیره برای اینکه حب و بغض و امر و نهی بخوره به اون محکی این عناوین در خارج، این غلطه. چون اگه مقصود اینه که واقعا حب و بغض این علت باشه برای اینکه عارض بشه بر اون خارج، شما قبلا گفتیم این محاله، عوارض صفات نفس محال عارض بشه بر خارج که مشخصه، قبلن هم براهینش گذشت. اگر مقصود اینه که به سبب این عنوان مکلف که انه اون وجود خارجی رو درک میکنه، محکی رو درک میکنه و او رو میبینه، اون رو که دید یعنی منتقد میشه از عنوان به معنون، ولی او در عالم نگاه خودش، نه اینکه واقعا بخواد امر و نهی و حب و بغضش عارض کنه بر اون چیز خارجی حقیقتا و بالحقیقه اون محاله، ولی که انهو با این عنوان معنون و محکی را با حاکی محکی را میبینه و محکی متعلق حب و بغض و امر و نهی و اینش قرار میگیره. اینم جوابش اینه که نه، محکی مکلف انسان در با عنوان اینجوری نیست که یه چیز دیگر رو ببینه، دو چیز نداره، همون عنوان میبینه، در نگاه به عنوان همون عنوان دیده میشه نه چیز دیگری. فناییت و حکاییت به این معنا نیست که عامر یا مثلا انسان محب صاحب امر، صاحب مبادی امر از اون عنوان منتقل بشه به یه عنوان دیگری یا به یه چیزی دیگری اون متعلق حب و بغض و امر و نهی خودش قرار بده، نه، بلکه معنای فنا اینجور انتقالی نیست، یه چیز بیشتر نیست، همون عنوانی است که آمده تو ذهنش، همون عنوان چون قبلا گفتیم یه وجود ذهنی داره که وجود بالحمل شایعشه، یه موجود ماهیتی که موجود شده در اون وجود ذهنی که همون عنوانشه، ماهیت انسان، وقتی انسان رو تصور میکنه و ماهیت انسانی میبینه، و انسان چون یه ماهیتی است که در خارج هم وجود داره، وقتی انسانیت رو میبینه که نوع انسانیت خارجی رو هم دیده، بله، یه همون انسان ماهیتشه که نگاه کنه واقعا از وجودش در ذهن، این عین همون انسانیت خارجیه از نظر عنوانی، عین همونه. پس در حقیقت آنچه را که متعلق امر و نهی و مبادیشه همون عنوانه، ولی عنوان به حمل اولی به تعبیری که اونجا گفتیم، نه به حمل شایع، یعنی به همون ماهیت و عنوانی که منطبعه در اون وجود ذهنی و مفنیون فیه، که خود همون عنوان چیز دیگری نیست. پس بنابراین محکی و حاکی یه چیزه، همون عنوانه و همون ماهیتی است که موجود شده با این وجود ذهنی، یه چیزی دیگری نیست غیر از همون، و فرض بر اینه که این ماهیت و این عنوان که در صلات میبینه با ماهیتی که در غصب میبینه دوتاست، اونجا یه ماهیتی میبینه، اینجا یه ماهیت دیگری میبینه، به حمل اولی و ماهیتی که موجود شده به وجود ذهنی که به لحاظ ماهیت موجودیت ماهیتیش نه وجود اون جنبه ماهیتیشه که متعلق امر و نهی و حب و بغض و اینا قرار میگیره، اونم دوتاست. چون عنوان اینجا فرض کردیم دوتا عنوان متباین با هم رو داریم در مسئله دوم بررسی میکنیم و دوتا عنوان دوتا عنوانه، دوتا ماهیته، دوتا متصوره، همچنان که دوتا تصوره دوتا متصورم هست و متصورم وجود حقیقیش متحد با وجود تصور، چیز دیگری هم نیست، یه نه یک وجود دیگری نه از راه این عنوان برای یه وجود دیگری در خارج میتونه عارض باشه، حب و بغض و امر و نهی، نه برای یه متصوری دیگری، چون دوتا متصورم نداریم، همون یه متصوره، در هر عنوان یه متصور بیشتر نیست. پس اگر مقصود اینه که به سبب عنوان عارض میشه بر خارج، بر واقع وجود خارجی عارض میشه، این که محاله. برای عنوان دیگری در محکی غیر از این عنوانی که حاکیه عارض میشه، دوتا عنوان نداریم، در هر عنوان یه عنوان بیشتر نیست، در هر مفهومی یه مفهوم بیشتر، یه ماهیت بیشتر متصور نیست، دوتا ماهیت متصور نیست. بنابراین یک ماهیت صلات تصور میکنه محبوبشه، ماهیت قصد رو تصور میکنه مبغوضشه، یعنی چون دوتا اجتماع ضدین در یک متصور و یک ماهیت، یک ماهیتی که خارجیت هم داره میتونه خارجیت هم داشته باشه لازم نمیاد، بلکه بر دو ماهیت لازم میاد، دوتا یه ماهیت متعلق امر یک مفهوم، یه مفهومه یه چیزه، ماهیت دیگری یه ماهیت دیگری است، مباینه با کجا اجتماع ضدین لازم آمد؟ نه به لحاظ خود وجود ذهنی اجتماع ضدین لازم میاد، نه به لحاظ ملحوظ به این وجود ذهنی و ماهیتی که متعلق به این وجود ذهنی است، یا به عبارت دیگر به مفهوم بالحمل الاولی این وجود ذهنی، مثلا به اونم تعدد هست و یکیش متعلق حب امره، یکی دیگرش متعلق نهیه، اجتماع ضدین لازم نمیاد. این یه جواب، جواب فنی درسته. چه جواب دیگر هم بعد میگن، میگن حالا اگر فرض کردیم ما قبول کردیم که مثلا به وسیله این عنوان و این ماهیتی که در ذهن موجود شده میخواد مثلا منتقل بشه به معنون، بر معنون ماهیت خارجی این رو درک میکنه، هیچ چیزی دیگه از غیر از این ماهیت ذهنی است، بر او میخواد امر و نهی قرار بده، یعنی خارجیتش رو هم مثلا در این اضافتاً درک میکنه، مثلا به لحاظ درک در خارج بودنش میخواد امر بهش متعلق کنه و نهی هم به اون یکی متعلق کنه. خیلی خوب، شما میفهمید اگه اینم قبول کنی که یه نوع حیثیت تعلیلی هست اینجا بین اون عنوان و معنون، و از راه عنوان میخواد رو معنون این عنوان حکم رو قرار بده، معنون مقصود وجود که نیست، مقصود از معنون همون ماهیتی است که عنوان در ذهن آمده، ولی با لحاظ این که در خارج باشه، خارجیت داشته باشه. خیلی خوب، این خارجیت یا این واسطه بودن به اندازه حکایت این عنوان نه بیشتر، یعنی اگرم به یه معنا در ذهن آمر این امر و نهی و حب و بغض میخوره به معنون به مقداری که عنوان اون نشون میده خارجیت را، نه بیشتر از اون مقدار، یعنی واقع وجود او در خارج چه خصوصیاتی داره، چه نکاتی توش هست، چه چیزی اضافه یا کم توش هست، اینا را اصلا نشون نمیده این عنوان. عنوان اگرم بخواد خارجیتش معروض قرار بگیره به یه معنی که قابل قبول باشه، باز به اندازه حکایت این عنوان خارجیت حفظ میشه، نه بیشتر از این. یعنی کنو گفته فرد این عنوان، فردی که از این عنوان در خارج موجود، اون فرد باز فرد عنوان، یعنی باز عنوان اون ماهیت رو میگیره، نه ماهیت های دیگر. ولذا اگرم بخواد مثلا انسان وقتی عنوان حیوان رو نگاه میکنه، از خلال حیوان انسانی که حیوانه، حیوانیت انسان رو میبینه، ولی فقط حیوانیتش رو میبینه، اون فصلای دیگری که متحدم هست با وجود این حیوان در خارجی در این انسان، وجود انسان یه وجوده، دو وجود نیست. ناطقیتش نمیبینه از خلال حیوانیت، از خلال حیوانیت فقط حیوانیت انسان میبینه نه بیشتر، از خلال ناطقیت ناطقیتش میبینه نه حیوانیت. هیچ کدوم از این عناوین وقتی میگیم خارجیشه، مثلا به عنوان محکی خارجیشه میخواد متعلق حب و بغض و امر و نهی و حکم قرار بده، به این معنا نیست که اون چیزایی که خارج از اون عنوان اونا رو میبینه رو اونا این حکم رو میکنه، نه، فقط به مقدار خارجیت خود اون عنوان رو در نظر میگیره نه بیشتر از اون. خب وقتی عنوان متعدد شد خارجیتش هم متعدده، خارجیت این عنوان، خارجیت اون عنوان، این خارجیت ها یا فردیت این عنوان و فردیت اون عنوان، اینا هم متعدد میشن اینجا. یعنی سرایت نمیکنه حب انسانیت، حب ناطقیت به حیوانیت یا حیوانیت به ناطقیت، چون وجودشون یکیه، نه، باز حیوانیتش میخواد، به اونی که کار نداره. اینجا هم همونجور سلاتیت این رو خارج، چون ماهیت سلات رو خارجیش، خارجی هم میبینه همونه. خب اگرم فرض کنیم این حب و حکم و امر خورده به خارج، خارجیت به اندازه سلاتیت نبیشتره، به اندازه حرمت و بغض، به اندازه غصبیت، نه به اندازه هرچی این وجود خارجی جهات و عناوین مختلفی برش منطبقه، اونا رو نمیبینه با این عنوان و نمیتونه ببینه، چون نمیتونه ببینه و نمیبینه اونا رو. بنابراین حیثیت خارجیت هم اگر بگیم لحاظ شده مثلا در محکی این عناوین به اون معنایی که معقوله، نه اون معنایی که معقول نیست که عارضه بر خارجه، اون که معقول نیست، یعنی مقداری از خارجیت که ملحوظه برای این آقای صاحب عنوان، ملاحظه کننده عنوان، یعنی این عنوانی که در خارج هست، باز مفهوم در خارج، نه واقعش، واقعش که عرض کردیم قابل درک نیست، قابل معروض شدن هم نیست، خارجیت باز خود همین عنوانه نه بیشتر. خب این دو تا خارجیت میبینه، یکی خارجیت عنوان صلات رو میبینه، یکی خارجیت عنوان غصب رو میبینه، این دو تا خارجیته، بر یکیش امر متعلق میشه و محبوبیت، بر دیگریش نهی متعلق میشه و مبغوضیت، چون دو تا خارجیت هم رؤیت میشه، چون دو تا عنوانه و هر دو میتونن خارجی، دو تا خارجیت هم رؤیت میشه، ولی اتصالشون با هم دیگه و اینکه اینا، این اگر مبغوض شد پس غصب میشه، پس صلات میشه مبغوض، اگر صلات محبوب شد پس غصب میشه محبوب، این نیست، چون هیچ عنوانی حاکی از جهات دیگری غیر از خود اون عنوان نیست. بنابراین بحث فناییت و حکاییت عناوین از خارج و اینکه معنونات را مولا میخواد وقتی امر به عنوان میکنه به ماهیه حاکیتون عن الخارج، اینها دردی رو دوا نمیکنه، یعنی اینها مشکلی رو ایجاد نمیکنه، موجب نمیشه که حب و بغض رو یک مرکز واحدی جمع بشه تا بشه اجتماع ضده، چون دوتا عنوان متعددن و دوتا ماهیت متباین با هم هستن. چه عالم ذهنشون رو نگاه کنیم، یعنی ماهیتی که در ذهن موجود شده نگاه کنیم، چه خارجیت بهش اضافه کنیم به نحوی که معقول از خارجیت و عروض بر محکی، بازم تعدد محفوظه و اجتماع ضدین در یه چیزی لازم نمیاد. چرا اگه یه عنوان شد، این عنوان واحد مثل سله ولا تو سله یا لا تو سله فی الحمام، از این جهت اون اشکال پیش میاد. اینم پس جواب دوم. پس این وجه تمام نیست. وجه دوم همون دو وجه گذشته، دوم و سوم، یا وجه دوم میتونیم همون دو وجهی که در وجه در مسئله اول گذشت، ایشون اینم اینجا ذکر میکنه و رد میکنه. کسی بگه امر به صلات مستلزم امر مشروط به فرض صلات هم داره، در فرض ترک صلات دیگر، یا مستلزم ترخیص در فعل این فردی از افراد، هر فردی از افراد صلاته که میتونه اون جامعه رو در هر فردی تطبیق بده. این دو دلالت التزامی، حالا اون اولیش عقلیه، این دومیش مثلا اون اولی در سرایان حب به فرد، این دومی ترخیص در تربیت، یعنی تضاد بین امر و اباحه است، اونی که تضاد بین امر به خود فرد و نهی از فرده، هر دو تقریب قبلا گذشت تو مسئله اول. این دو تقریب آ، کسی بخواد اینا رو بیاره اینجا، کسی که اونجا قبول کنه اون تقریب، اون خب به مشروط رو ایشون قبول کرده بود، رجوع تأخیر عقلی به تأخیر شرعی، اینجا این میاد یا نمیاد، ایشون میفرماد اونم اینجا نمیاد، کسی این وجه بگه اینجا میاد، پس این فرد به ما هو صلات غصبون میشه محبوب، چون صلات فردون من الصلاه میشه محبوب و به مشروط به ترک افراد دیگر و مبغوض هم از چون غصب اجتماع و بغض در فرد لازم میاد. بنابر سریان این هم جوابش روشنه، شما میفرمایید که این حرف جوابش پاسخش روشنه، چون اگر قائل به ما که قائل به سریان هم نشدیم، اما کسی قائل به سریان و رجوع تأخیر عقلی به تأخیر شرعی در حب و محبوبیت قرار بگیره در باب امر به صرف وجود، اینجا محضوری بیش نمیاد. چرا؟ چون آنچه که گفته شد اونجا اینه که فرد صلات، فرد عنوان جامع به ما هو فرد الجامع محبوب میشه حین مشروط به ترک افراد دیگر، نه به ما هو فرد لعنوان دیگری. یعنی در حقیقت اینجا هم آنچه که محبوبه این فعل، این حرکت در به عنوان اینکه فرد من الصلا و فردیتش برای صلا غیر از فردیتش برای غصبه، یعنی خصوصیت عنوان مشترکی اینجا ندارن تا یلزم منه اجتماع دو شی در در اونجا آنچه که محرم بود خود صلات در در حمام بود، یعنی صلاتیت هم با تقید میگه در حمام باشه مبغوض بود. اونجا جا داشت کسی بگه این فرد مبغوضه به ما هو صلاتون خاص، چون به عنوان صلات خاص مبغوض بود، اینجا به عنوان صلات مبغوض نیست، به عنوان فرد غصب مبغوضه و فردیت غصبش در فردیت صلاتش ملحوظ نیست، دیده نمیشه. فردیت صلات، فردیت صلات رو نشون میده، اونجا گفتیم فردیت غصب هم فردیت غصب نشون میده. محبوب شدن مشروط فردی فرد و صلات در فرضی که افراد دیگر ترک کنه مستلزم محبوب شدن عنوان فرد مقصود نمی، فرد غصب نیست تا اجتماع زده لازم بیاد، پس اجتماع زده لازم نمیاد حتی به نحو مشروط، حتی اگر اون حب مشروط رو و صلاحیت مشروط رو قبول کردیم. اون جواب اینجا نیست، جواب اون وجه دیگر هم اینجا نیست که کسی قائل بشه ترخیص در تطبیق جامع بر فرد، اونم اگه کسی قائل شد ترخیص در تطبیق جامع بر فرد به مقدار جامعه نه به مقدار عناوین دیگری است که این جامعه او رو نشون نمیده. اگر خود اون عنوان فرد به عنوان فردون من السلام مبغوض بود، اینه میشه گفت با اون ترخیص منافات داره، چون ترخیص در فرده. اما اگر نه به عنوان فرد و صلات مبغوض نبود و محرم نبود، به یه عنوان دیگری محرم بود که در فردی فرد و صلات دیده نمیشه اون عنوان، ترخیص در این فرد منافات با حرمت اون عنوان دیگری نداره. یعنی حرمت ترخیص، ترخیص فعلی از کل الجهات نیست، فقط از جهت فردیت برای صلات ترخیصه. اگر ترخیص از کل الجهات بود حتی عناوین دیگری که منتظم شد، بله این تناقض بود، تضاد لازم می آمد، ولی نیست اینجوری. ولی اون دو جواب هم به عنوان دو وجه برای من اینجا قابل ذکر نیست. اینم وجه دوم با پاسخاش. وجه سومی اینجا هست که این وجه را شهید صد متعرض نشده بشه که تفسیری، با اینکه خوب بود متعرض میشد کسی بیاد این ادعا رو بکنه که بعید نیست اون چه که تو ذهن آقایونی که قائل به عدم کفایت ملاک دومن و ملاک سوم را لازم دونستن، گفتن تعدد و عنوان کافی نیست، نکته شاید این باشه که کسی اینجوری بگه درسته از نظر عنوان و اون ماهیتی که متعلقه حب و بغض و امر و نهیه تعدد محفوظه، اجتماع ضدین در یک موجود، نه موجود خارجی لازم میاد چون عوارض نفس عارض بر خارج نیستن، نه اون ماهیت و عنوانی که در ذهن موجود شده و اون در حقیقت معروض حقیقی این عناوینه، اونم یکی نیست، دوتاست، دوتا عنوان بالحمل الاولی داریم که هر کدوم مباینه با دیگریست، ماهیتی است غیر از ماهیت دیگری، تعدد درش محفوظه، یکی از این دوتا محبوب یکی دیگری مبغوض، چه اشکالی داره؟ اجتماع ضد لازم نمیاد از این جهت. ولی یک شرطی رو باز اضافه کنی و اون این که اگر این آقای صاحب حکم آمر و ناهی، محب و مبغض، مرید و مکره، این بدونه که این دوتا عنوانی که ماهیتن و بالحمل الاولی دوتان یه چیز نیستن، ولی میدونه اینا در خارج بر هم منطبقن، تصادق دارن، بشه گفت این هم غصبه هم صلاته، جایی که بشه گفت این هم غصبه هم صلاته، یا به تعبیر مرحوم صاحب کفایه که بعد مقدماتش شاد اشاره بشه و خواهد آمد، اینا بر هم حمل بشن، حمل شایع، بگیم هادهی صلاتون، حمل مواتات بشن، حمل شایع، اتحاد داشته باشه، این دلیل اتحاد باشه ازشون، از صحت حمل به شایع به نحو حمل مواتات، اتحاد وحدت ترکیب اتحادی رو میفهمه. خیلی خوب، جایی که اینجوری باشه اینجا دیگه این مولا نمیتونه هم امر کنه هم نهی کنه، چون خودش داره میبینه با این نگاه این دوتا ملتفته که بر هم تطابق دارن، انطباق این دوتا بر یک دیگر در یک وجود خارجی مانعه از اینکه بتونه هم بخواد اینه هم بخواد ترک اون یکی ره، یعنی نخواد اون یکی دیگر، هم محبوب داشته باشه این ره هم مبغوض داشته باشه این اون شیء دیگری که این دوتا بر هم منطبقه. تعدد و عنوان کافی نیست، یک شرط اضافی باستی بکنیم که این دوتا بر هم به حسب نظر آمر و ناهی متحد بر یه جا منطبق نباشن به نحو اتحاد. اگر به نحو اتحاد بر هم منطبق بودن اینجا دیگه آمر نمیتونه هم بخواد نه. شاهدش هم اینه که اگر امر مطلق الوجود بود به نحو طبیعت ساریه بود نه صرف الوجود، میتونه مولا بگه من روزه همه این سی روز رو از تو میخوام، روزه روز سیوم هم نمیخوام چون ایزائه، میتونه این کار رو بکنه، بگه من روزه رو صوم کل شهر، انحلالیه دیگه این، هر روز از این سی روز واجبه، بعدم بگه چیزی که ایزائه هم حرامه، روزه روز سیوم هم ایزا میکنه مثلا پدرش رو مادرش رو یه مؤمنی رو حرامه، میتونه بگه من هم سی روز رو از تو میخوام هم ترک ایزا رو از تو میخوام، نمیتونه، قطعا نمیتونه، هیچ عاقلی اینجور امر مطلق الوجود به نحو طبیعت ساریه به یک عنوان که منطبقه و متحده برای عنوان دیگری که اون هم نهیه به نحو نهی من هلالیه طبیعت ساریه است نهی داره، اگر بدون این دوتا با هم متحدن و بر هم منطبقن قطعا احد و هما رو قید میزنه، یا از نهیش دست میکشه میگه اینجا امر دارم نهی ندارم، یا از امرش دست میکشه میگه روز سیوم دیگه واجب نیست محرمه، یا هر دو ساقط میشن، اگه جوری باشه که اینا متساوی باشن ملاکاتشون مفسده و مصلحتشون دیگه نه امر داره نه نهی داره، میخوای انجام بده میخوای انجام بده اینجوری میشه، اما اینکه هم امرش را به نحو طبیعت ساری مطلقا معلق کنه بین عنوان نهیش را به او، چون اگه این ملاک دوم درست شد عرض کردیم این ملاک در امر مطلق الوجود هم میاد چون تعدد و عنوان درش محفوظه، این صوم فردیتش برای صوم غیر از فردیتش برای ایزا مومن، اون یک فردیته یه فرد، ایزا هم با صوم دیده نمیشه، صوم هم در ایزا دیده نمیشه، درسته همون بیاناتی که گفته شد، پس تعدده ولی نمیشه، اینم مثلا شاهدی بشه برای اینکه در اینجا عدم اتحاد شرطه. اگر متحد شدن این دوتا با هم به حسب نظر آمر و ناهی، کسی که امر و ناهی و حکم شرعی قرار میده، این باز محضور اجتماع ضد این پیش میاد، به حسب نظر خودش میبینه که این دوتا در اینجا جمع شده حب و بغضش و نمیشه جمع بشه در اینجا، این شاهده برای اینکه وقت تعدد و عنوان پس کافی نیست، چرا اگه ملاک اول رو کافی بدونید اون بحث دیگه است، صرف وجودی باشه نه مطلق الوجودی، رجوع به ملاک اوله، ملاک دوم اینجا کافی نیست، و شاهدش هم اینه که اگر مطلق الوجود بود قطعا تعارضه، بین این دوتا تعارض تنافی شکل میگیره. پس بنابراین کسانی که مطلق الوجود رو قبول ندارن، کفایتش را، ملاک اول رو قبول ندارن، حالا یا به جهت مدلول التزامی ترخیص یا به جهت حب واجب تخییری و حب مشروط، به هر جهتی او رو قبول ندارن، اینجا هم ملاک دوم رو قبول نخواهند کرد، ملاک سوم رو لازم دارن، حتی اگر امر بدلی باشه، صرف الوجودی باشه، نه مطلق الوجودی. بنابراین اینم وجه سوم. کسی بگه عمده نکته‌ای که سبب امتناع شده اینه، این نکته هم ایشون صریحا عرض کردم، ذکر نمی کنه ولی میشه اینجوری پاسخ داد، این تو ذهن آقایون بوده که قائل به امتناع شدن. پاسخش اینه که اینجا بازم اجتماع ضدین لازم نمیاد. بگی اینجا هم در مطلق الوجودش هم گفتیم فردیت این فرد از برای عنوان مباین غیر از فردیتش از برای عنوان، یعنی حسه و فرد صوم بودن و محبوب بودن چون صوم در خارجه محال نیست با مبغوض بودن ایزاء در خارج. کنو گفته صوم خارجی رو من دوست دارم، ایزاء خارجی رو دوست ندارم، مکروه دارم، محبوب محرم میدارم، عیبی نداره، اجتماع زدن لازم نمیاد. این که گفته شد اگر مطلق الوجود بود در اینجا قطعا محاله و تعارض میشه، این نه به جهت اجتماع زدینه، به جهت عدم امکان امتصاله. وقتی متحد بشن با هم، امر هم مطلق الوجود به رحم طبیعت ساریه باشه، این هر حسه ای را بگیره، حتی این صوم روز سیوم را بگیره، مکلف نمیتونه هر دو را امتصال بکنه، به عبارت خود تکلیف به مالایتاقه. ولذا بعضی اینجا تعبیر کردن تکلیف به مالایتاق، تکلیف به مالایتاق غیر از مبنای اجتماع ضدینه، تکلیف به مالایتاق به لحاظ منتهاست، یعنی تزاحمه، مثل امر به ضدین، ضدینی که ثالث داشته باشه، یا امر مطلق به دو ضد، تکلیف به مالایتاقه بدون ترتب، یا اصلا ضدین ثالث نداشته باشه، امر به ضدین اینجا محاله چون تکلیف به مالایتاقه، ولی اجتماع ضدین نیست، از باب امتناع اجتماع امر و نهی نیست. ولذا میشه گفت اینجا مولا میگه اگر تو بتونی این دو تا رو از هم جدا کنی، من امر میکنم به این و نهی میکنم از اون، نمیتونی از هم جداشون کنی در این وجود این دوتا را. نکته امتناع و تعارض در مثل صرف مطلق الوجود با نهی که اونم مطلق الوجودی و انحلالیست، نکتش اجتماع ضدین نیست که محظور امتناع، باب امتناع محظورش اجتماع ضدینه که فی نفسه محاله. اینجا این امر و نهی مطلق الوجودی با نهی اونم مطلق الوجود نمیشه جمع بشه در دو عنوان متباین، از این باب نیست، از باب تکلیف به والایتاقه، تکلیف به غیر مقدوره، چون مکلف نمیتونه هم این عنوان را در این مجمع ایجاد کنه، چون انحلالیه، مطلق الوجودیه طبیعت سو، هر حس هر فردش واجبه، حتی این فرد، و هم اون نهی را هم از هر فردی از افرادش منتفی ترک کنه، چون اینجا در این متحد شده، چه ترکیبشون انضمامی باشه اتحادی باشه، چه انضمامی هم باشه، همین محظور هست. اگه ترکیبشون انضمامی بود، دو تا وجود بود، ولی دو تا وجودی بود که از هم جدا با هم شکل میگیرن، مثل ضدینی که ثالث نداره، اونجا هم همینجور، اونجا هم نمیتونه مولا امر بین بکنه به نحو طبیعت ساریه مطلق الوجود، نهی از اونم بکنه که اونم انحلالی رو بگیره. پس این محظوری که اینجا درست کردید که در اگر مطلق الوجود اینجا تعارض میشه، این ربطی به محظور امتناع نداره، امتناع اجتماع امر و نهی، محظور امتناع، این نکته باید مشخص بشه، محظور امتناع اجتماع امر و نهی محظور ثبوتیه، یعنی فی نفسه ممکن نیست، محظور عدم امکان جمع بین این امتثال هم امر مطلق الوجودی و نهی مطلق الوجودی که نهی مطلق الوجودی انحلالیه، عدم امکان جمع کردنش در خارج، این مربوط به منتهاست نه به مبادی امر، این فی نفسه محال نیست، این از باب این که تکلیف به غیر مقدور به مال لایتاق لغوه و درست نیست و محرک نمیتونه باشه، از این باب
این همون باب تزاحمه. ولی خود تزاحمی که ترتب درش معقول نیست، منتهی به تعارضه. اونجا گفتیم تزاحم بعضی وقتا منتهی به تعارضه، مثل ضد اینه که ثالث نداره، اونجا تعارض میشه امر به ضد، چون ترتب درش معقول نیست. ولذا این شاهدی که آوردید این شاهد نیست، چون انضمامی هم باشه باز همین هست، ولی قائل به جوازید در انضمام، قائل به امتناع نیستید. ولی میگید خود تزاحم پیش میاد، تزاحم هم آثاری داره که اگه یکیش رو واصل نبود دیگری میتونه فعلی باشه، و اینجا هم همینجور. بنابراین خلط نشه بین نکته امتناع باب تزاحمی که ترتب درش معقول نیست، اونجا هم تعارضه، و تعارضی که از باب امتناع اجتماع امر نهیه، که این تعارض به جهت امتناع ثبوتی تحقق این امر نهیه، ولذا جهل و علم مکلف درش دخیل نیست، اثر نمیکنه، به خلاف تزاحم. مسائل دیگه امکان ترتب درش اثر نمیکنه در اجتماع امر و نهی، ربطی به اون چون فی نفسه محاله، حتی اگر در مقام امتثال تزاحمی لازم نیاد، مثل اینکه جایی که امر و نهی صرف الوجود باشه، چون در صرف الوجود امتثالشون هم ممکنه. پس این وجه سوم هم درست نیست، یعنی این شرطی که شما کردید، این شرط لازم برای دفع قائله اجتماع نیست، این برای دفع قائله تکلیف به ما لایطاقه، اون مربوط میشه به نکته دیگری، محظور دیگری، مربوط به تزاحمه. پس با تعدد و عنوان اجتماع امر و نهی، اجتماع ضدین، مبادی امر و نهی که فی نفسه محاله، نه از باب تکلیف ملاد، در مبدع محاله، نه در منتها و امتثال مکلف، این لازم کافیش درش ملاک اول، ملاک دوم، تعدد ملاک کافیه. و اگر صرف الوجودی بود اشکال منتها هم نداره، اگر مطلق الوجودی بود مثل ترکیب انضمامی که مسلک سومه، بله یه محظور دیگری داره که ربطی به محظور اجتماع نیست، او محظور باسته حل کرد که او آثارش هم فرق میکنه، چنانچه بعد شد اشاره خواهد شد. و صلی الله علی محمد.